جناب آقای اسدی، سلام عرض میکنم حضور شما، ظهرتون بخیر باشه.
من هم به شما حمید عزیز سلام عرض میکنم و همچنین به شنوندگان عزیز بهتون خسته نباشی میگم.
شما هم خسته نباشین. آقای اسدی، چند تا سوال اول کار از شما بپرسم، خیال خودم راحت کنم بشینم عقب فقط گوش کنیم. اول اینکه هفته گذشته قرار بود در ارتباط با موضوع اینکه یو این مسئولیت خودش رو واگذار کرد به پلیس مهاجرتی ترکیه و اداره مهاجرت ترکیه پرونده پناهجویان حالا بسیاری از کشورهایی که میرسونن خودشون رو به ترکیه بررسی میکنه و یو این دیگه نقشی نداره در این قضیه و فدراسیون چه کار میخواد بکنه در ترکیه، این رو میخوام توضیح بدید راجبش. یه برنامه داشتید با آقای حاتمی، وکیل اداره مهاجرت، وکیل فارسی زبان خوب، وکیل دوست داشتنی آقای پیام، که یک برنامه همگام با فدراسیون برای مثل پرسش و پاسخ بود اگر اشتباه نکنم، دوستان پناهجو سوالاتشون رو میپرسیدن. تو یکی دوتا کانال تلگرامی دیدم که برنامهشون رو هم ویدیوش رو گذاشته بودن. چقدر خوب بود که اگه یک دو جلسه هم آقای حاتمی هم فرصت داشتن در رادیو در کنار شما در خدمتشون بودیم و ما هم سوالات بسیاری رو میپرسیدیم از ایشون در کنار شما، چقدر خوب میشد. ولی حالا به هر حال این برنامه رو هم یه گزارش بهش بدین که چه گذشت و در نهایت یه عالمه سوال جلوی من گذاشته شده که از شما بپرسم. حالا بریم اینا رو شما صحبت کنیم. سوالای
سخت دوزمن
سوالای سخت نمیپرسم، خیالتون راحت.
خب از کجا شروع
کنیم؟ از یو این میخواییم شروع کنیم؟
از یو این بخواییم شروع کنیم. خب سال گذشته تقریبا در 10 سپتامبر سال 2018 یو این به طور ناگهانی اطلاعیه ای صادر کرد در ترکیه و اعلام کرد از این بابت رسیدگی به امور پناهندگان به عهده ادارات امور پناهندگی در ترکیه واگذار میشه و از اون موقع به بعد یو این دیگه هیچ مسئولیتی در قبال پذیرش پناهندگان در ترکیه نداره.
چرا اصلا این کارو کرد؟
و گفته که در یک پروسه کوتاه فقط همکاری میکنیم با پلیس ترکیه برای اینکه این سیستم جدید توی ترکیه جا بیفته که نحوه پذیرش پناهندگی و رسیدگی به امور پناهندگی. ولی در این حال هم گفته که ما فقط نقش مشاور رو مثلا ایفا می کنیم تا مدت کوتاهی، از این به بعد دیگه کل امور پناهندگی به عهده ترکیه. این که چرا مثلا اینا این کارو کردن، خب هیچ جایی دقیقا توی اطلاعیه که یو این داده و توی مثلا پلتفرمی که مثلا دولت ترکیه دادن این وجود نداره که دقیقا به چه خاطر این کارو کردن. چرا مثلا حدود به 35 سال بود ترکیه مکانی بود دفتر امور پناهندگان یا مثلا دفتر سازمان ملل در امور پناهندگان در اونجا بود و پناهندگان با خیال به نسبت راحت تری اونجا می اومدن و خودشون رو معرفی می کردن، یک دفعه مثلا واگذار میشه به دولت ترکیه و خود یوان بی وظیفه میشه در قبال این پناهندگان. خب میشه چند تا مسئله رو در این رابطه گفت. یکیش به نظر من اون پایانی هست که میخوان به پناهندگان به طور کلی پناهنده سیاسی و اون چیزی که به هر حال به عنوان پناهندگان یا پناهندگی سیاسی عقیدتی، اون کسایی که مثلا به دلایل سرکوب و به دلیل مثلا تبعیض علیه مثلا اقلیت‌های مذهبی و غیره هست و قبلا توی جنگ سرد و اینا خیلی بیشتر مرسوم بود. یکیش اینه که کلن داره به این بخش از پناهندگی پایان میدن به طور کلی. دومینش اینه که خب ترکیه تا قبل از اتفاقی که در سوریه میفته، خب میزان پناهندگانی که در اونجا بودن تعدادشون بسیار بسیار به نسبت کمتر بود. ما الان شاهد این هستیم در ترکیه 2.5 میلیون پناهنده سوری وجود داره، 150,000 پناهنده افغانستانی وجود داره و چیزی که آمار یون نشون میده 35,000 پناهجوی ایرانی وجود داره و پناهندگان از پاکستان و آفریقا و اینا هم هستن، تعدادشون نمیتونم بگم که چند نفر هست. بنابراین حدود 3 میلیون پناهجو در ترکیه الان وجود داره.
میخوام همینو از شما بپرسم، با توجه به رفاقت زیرمیزی ایران و ترکیه که خیلی وقتا هم زیرمیزی نیست، واقعیتش اینه که در بسیاری از موارد تابع جمهوری اسلامیه و خب بچه هایی که از ایران به هر دلیلی فرار میکنن و خودشون رو به ترجیح میدن به یک کشور امتری برسونن مثل ترکیه که برن اونجا اعلام پناهندگی بکنن، با توجه به این رفاقت وضعیتشون به شدت خطرناک میشه، چون اگر که بیان پرونده خودشون رو مطرح بکنن به صورت کامل و دست خودشون رو رو بکنن، ممکنه بر اساس همون رفاقت بازگشت داده بشن و وقت چیزهایی که توی پروندهشون نوشتن بعدن براشون بیشتر مسئله درست بکنه. اگر که نکنن این کار رو، خب پروسه پناهندگیشون شاید خیلی طولانی بشه و خیلی شرایط سختی شده عملا برای پناهجویانی که حداقل از ایران میان اونجا. من چند تایشون رو میشناسم، خانواده دار و غیر خانواده دار، اصلا سردرگم شدن، به یه شکلی حالت آواره پیدا کردن، نمیدونن چه کنم دست گرفتن که بالاخره زندگیشون رو فقط بتونن بگذرونن و توان برگشتن به ایران هم نیست، نه به دلیل اقتصادی بلکه به دلیل اینکه هم اکثرشون اگر برگردن ایران خب طبیعیه که دستگیر میشن و یا هزار یک اتفاق ناگوار براشون میفته. تکلیف این بچه‌ها واقعا چی میشه؟
یکی از راهایی که به نظر من در مقابل این وضعیت هست، خب به نظر من تعدادی اگه بشه در ایران بمونن خیلی بهتره تا الان وارد ترکیه بشن. به نظر من ترکیه الان دیگه جای هر کسی نیست. یعنی جای هر کسی نیست. یکی به خاطر شرایط اقتصادی بدی که داره جای اون نمیتونه باشه، چون هر فرد پناهجو باید بیاد تو ترکیه، اولا خونه رو خودش باید اجاره کنه، هیچ کمک هزینه مسکن وجود نداره.
یون هم نمیداد این کمک هزینه رو،
هیچ کمک هزینه مثلا به پناهندگان کلن تعلق نمیگیره. بنابراین کار به صورت مثلا سفید وجود نداره، پناهجویان اونجا کار غیر قانونی، کار سیاه میکنن و امکان مثلا به ویژه در زمستون ها امکان مثلا گرم نگه داشتن یه خونه کلی مخارج داره. تو سرمای سوزان ترکیه زغال سنگ باید بخرن، کلی بخاری باید بخرن، خلاصه یه خونه رو باید بتونن گرم بکنن، خودش کلی مخارج داره. شما تصور کنید که یه پناهجو اونجا اقامت نداره، اجازه کار نداره، اون شرایط اقتصادی کافی نداره و اون موقع مثلا خودش هم معرفی میکنه به پلیس ترکیه، بعد پلیس هم مثلا حدود 1.5 تا 2 سال بعد تو نوبت باشه تا یه مصاحبه بشه، بعدش هم یه مصاحبه میشه میره برای 1 سال 1.5 سال دیگه، هیچ دورنمایی هم برای پذیرشش به عنوان پناهنده و بعد انتقالش به یک کشور اروپایی یا کانادا یا آمریکا وجود نداره. چه شرایطی میتونه مثلا داشته باشه، چه شرایطی هست آدم میتونه تصور کنه که واقعا پناهندگی با این مشخصات، با این موقعیت چگونه میتونه زندگی کنه توی ترکیه و اون زندگی که توی ترکیه داره به چه معناست؟ یک زندگی به نظر من بیشتر مرگباره و به هر حال من که تمام روز با پناهندگان در ترکیه در تماسم و بعضا روزهای سه‌شنبه با اونا جلسه دارم به طور جمعی، با اون چیزی که من میگیرم و اون چیزی که من میشنوم روزانه در ترکیه واقعا فاجعه آمیزه.
ببینید یعنی اصلا به نظر من، خب یعنی نظر من نیست، این فکر میکنم نظر همه باشه، زندگی پناهجویی زندگی آسونی نیست. زندگی بدون اقامت اصلا زندگی آسونی نیست. ما یک کلمه از دهانمون در میاد میگیم پناهجو، و واقعا درک این که این کلمه چه بار سنگینی داره پشتش و چه وظایفی جامعه داره در قبال این افراد، اون اصلا بهش فکر نمی کنیم، یعنی خیلی سخته و فرقی هم نمی کنه که این پناهجو کجای دنیا باشه. تو همین سوئدش هم ما الان می بینیم که بالغ بر 500 نفر همین الان تو همین شهر خودمون پناهجوی ایرانی داریم که دوچار مشکل هستن و دست و پنجه نرم می کنن با این مسئله، سعی می کنن به هر طریق ممکن که شده با اکسیون های اعتراضی، با اتفاقات مختلف خودشون رو نشون بدن و بتونن یه حرکتی بکنن. حالا چه برسه به، حالا تازه اینجا اسمش سوئده و یه بالاخره یه 1800 کرون حداقلی یا 900 کرونی در صورت بسته پرونده بسته شدن پرونده یا هر چیزی، بالاخره یه چیزی میشه، یه جوری میشه زندگی کرد، ولی توی ترکیه واقعا
کمپ پناهندگی وجود داره.
آره یه اتفاقاتی وجود داره اینجا که یه رسیدگی های خاصی، حالا بالاخره به لحاظ پزشکی اگه فارسی زبان باشن بسیاری از پزشکان متخصص ما کمک میکنن، با یه هزینه 50 کرونی شاید بتونن مثلا دندانشون رو درست کنن یا نمیدونم یه کاری انجام بدن، ولی واقعیت قضیه اینه که باز هم سخته. حالا چه برسه به ترکیه که نه کمک هزینه‌ای وجود داره، نه دکتری هست، نه دوایی هست، نه مسکنی هست، نه خورد و خوراکی هست و همش سیاهه، همه چیز سیاه زندگی کردنه و خب طبیعتاً تو روحیه این افراد به شدت تأثیر میذاره. حالا به نظر شما فدراسیون چه کاری از دستش برمیاد در ترکیه که انجام بده که بتونه حداقل این پناهجویان روی سر و سامونی، حداقل فارسی زبانانشون رو یک سر و سامونی بده؟
ببین ما همیشه در طول تمام این دوره تاریخی پناهندگان از ایران توی ترکیه کم و بیش کار کردیم. یه دورانی خیلی قدرت داشتیم اونجا، یه دورانی ضعیف شد، پناهندگان زیادی بودن، خب خود اونا خیلی کمک میکردن، خیلی همبستگی در میانشون وجود داشت و یو این وجود داشت و شرایط هنوز بعد از جنگ سرد بود، خیلی راحت تر بود به نسبت الان. خب اون دوران خیلی کارم میشد انجام داد و توی همون دورم، ولی مثلا یه نوع فعالیت پناهندگی در خود ترکیه غیر قانونی به حساب می اومد، الان هم هنوز غیر قانونی به حساب میاد. مثلا اون امکانی که ما در سوئد در کشورهای اروپایی داریم، مثلا میریم تو خیابون جلوی در مهاجرت، جلوی مثلا پارلمان سوئد دست به تظاهرات میزنیم، پلاکارت میگیریم، شعار میدیم، اطلاعیه در میاریم، تندوتیز علیه سیاست پناهنده پذیری مثلا حرف میزنیم، اونجا نمیتونیم کارو بکنیم. یعنی یه مشکل جدی اونجا هست. الان ما اگه تشکر دوباره اونجا درست کردیم، سه ماه داریم سر فقط این صحبت میکنیم که چرا حلی پیدا بکنیم که این تشکر بتونیم توی ترکیه ثبت کنیم و به ثبت برسونیم و اگر فردا اینا میرن اعتراض میکنن یه جایی بالاخره به رسمیت شناخته بشه، نه دستگیرشون بکنن ببرنشون بازداشتگاه بعد بگن کار غیر قانونی کردین، خراب بدتر بشه مثلا موقعیتشون. بنابراین داریم تلاش میکنیم که چه مسائل مهمی رو ما در دستور کارمون باشه، توی پلتفرممون باشه که هم دولت ترکیه رو قانع کنیم که باید ما پناهجویان تشکل داشته باشیم و دوره هم جمع بشیم و نمایندگانی رو از خودمون به دولت ترکیه به مقامات اداری در امور پناهندگی مثلا معرفی کنیم و بتونیم مثلا خواسته هامون، مطالباتمون، اون چیزی که بالاخره مسائل داروییمون، اگر کمک هزینه مثلا بعد مبارزه بکنن بگیرن، امکاناتی رو بگیرن، همه اون چیزایی که هست. به هر حال باید این تشکل این اجازه رو داشته باشه، این اجازه قانونی رو داشته باشه، بتونه دنبال کنه اینجور مسائل. اگه نه هر کس با ایمیل خودش و با فیسبوکی که برای خودش درست کرده و با وبلاگی که زده و فقط با زبان فارسی به بیرون مثلا مسائل خودش رو منعکس بکنه، کار به جایی نمیرسه. کسی رو مثلا وادار به واکنش نمی کنه. باید کار جدی بکنه تا مثلا صداش به سازمان ملل و صداش به خود دولت ترکیه، صداش به جریانات و مثلا سازمانهای حقوق بشری و پناهندگی برسه و بتونن اونم اهرم فشاری باشن در دفاع از منافع پناهندگان در ترکیه. همینجوری بیرو از زمانی که دولت ترکیه رسیدگی به امور پناهندگان رو به عهده گرفته، واقعیتش اینه که تعداد خیلی زیادی از پناهندگان دیپورت شدن، یعنی مرتب دستگیر شدن.
همین بود سوال من از شما که چه تعدادی شدن؟ تقریبا چند درصد از پناهجویان جواب قبولی گرفتن که از ترکیه حالا به صورت سهمیه‌ای وارد کشورهای دیگه ای شده؟ من نشنیدم هنوز این اتفاق ظرف یک سال گذشته آنچنان افتاده باشه، یعنی چشمگیر نیست این درصد.
خیلی به ندرت صورت
شاید گرفته. 2% 3%
نه، اصلا اون کسایی که صورت گرفته از اون پناهندگانی بودن توی 4-5 سال گذشته قبولی سازمان ملل رو داشتن و الان هم دارن. تعداد بسیار بسیار اندکی کانادا قبول کرده و برده و بقیه توی ترکیه موندن. اونایی هم که سهم آمریکا بودن خوردن به تصمیم ترامپ دو سال گذشته و کلن پروسه انتقال اون پناهجویان به آمریکا متوقف شد و کسی نتونست دیگه بره، اون هم موندن. پناهندگان توی مال قبولی کانادا کماکان در لیست هستن. اروپایی هنوز لیستی رو باز نکردن از 3-4 سال گذشته از ترکیه سهمیه بگه. از ترکیه سهمیه ای دارن ولی سهمیهشون فقط ایرانی ها نیست، از مجموع پناهندگانی هست که سازمان ملل توصیه میکنه.
حالا بالاخص سوئد که معمولا میره دنبال سومالیایی ها، سومالیایی ها رو میاره، یعنی بر اساس سهمیه، درست نمیگم؟
ببین اونا الان یک ساخت و پختی دارن با خود دولت ترکیه و با خود سازمان ملل یعنی دولت اروپایی. اینا نمیدونم چقدر مثلا اطلاع داری که اوایل سال 2017 خود اینا با مثلا دولت ترکیه سخت و پاختی کردن در رابطه با پناهندگان و اینکه بتونه دولت ترکیه مرزشو ببنده و در ازای بستن مرز پول خیلی هنگفتی به ترکیه داد اتحادیه اروپا.
بله.
و گفت که ما دیگه از این به بعد از ترکیه سهمیه‌ای که میگیریم یا راهی که باز میکنیم برای پذیرش پناهندگان راه قانونی هست نه راه غیر قانونی، یعنی در ازای مثلا اینکه دولت ترکیه مرز رو میبنده و لشکر به طرف اروپا نمیان، در قبالش پول انگفتی دریافت میکنه و هر سال تعداد اندکی از میان پناهندگان، مجموع پناهندگان که انتخاب میکنن و به طور قانونی به اروپا میان. این قراردادی هست
بین دولت
ترکیه و اتحادیه اروپا و بعضن کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل. این کار در اینجا، اینکه چقدر راندمان این کار بالا بوده ما شاید راندمان خیلی زیادی نیستیم، فقط تعدادی از پناهندگان سوریه تونستن به طور قانونی بیان. ایرانی ها اصلا من شاهدش نیستم، اینجا به گوشم نخورده، نه از ترکیه اطلاعاتی اینجوری میگیرم.
جالبه از یه طرف از پناهندگان سوری حالا دولت سوئد قبول میکنه، از طرف دیگه میگه دولت، یعنی از این به بعد پناهندگان سوری رو هم پرونده هاشون رو مثل سایر پناهندگان بررسی میکنه. یعنی میدونین انگاری روی چند تا صندلی نشستن و گونه های مختلف تصمیم گیری کردنه. اداره مهاجرت سوئد هم داستان های جالبی داره که نمیتونه آدم بفهمه که بالاخره نهایتش سیاست اینها چگونه است و چه جوری بررسی میکنن.
نه خب الان اینا گفتن اولین کشوری هستن که پناهندگان سوری رو باز میگردونن. گفتن که ما متوجه شدیم مناطقی از سوریه الان دیگه به اون وسعت خطرناک نیست و خیلی از پناهجویان میتونن به اون مناطقه بازگردانده بشن و دولت سوئد اولین کشوری هست که در اقدام میکنه برای پناهندگانی که به مناطق امن سوریه برگردونن.
در این حال از سوریه، از پناهندگان سوری در ترکیه به صورت سهمیه حالا میاره.
خب الان شرط دیگه داره باز میشه. همین دو سه روز گذشته اخبارو مثلا تعقیب کردی، ترامپ نیروی نظامی آمریکا رو از سوریه داره میبره بیرون و این سرلوحه اخبار جهان از دیروز و پریروز تبدیل شده که این ماجرا چیه. با مکالمه که با آقای اردوغان میکنه، بعد از این اردوغان دستور صادر میکنه که لشکرکشی بکنه به مناطقی از سوریه که کردها اونجا هستن.
درسته.
الان بحث زیادی در مطبوعات دنیا صورت گرفته، داره در این مورد صحبت میکنه، اینه که چه ماجرایی پشت این، و اگر حمله ترکیه دوباره به سوریه بشه خب آوارگی خیلی بیشتری در خود خاک ترکیه ایجاد میکنه و مناطق وسیع ممکنه مثلا دوباره تخلیه بشن و سوئد هم مثلا این تصمیم رو گرفته نمیدونه واقعا بر مبنای چه مشخصاتی و چه تحقیقاتی.
شاید برگردونه از تصمیمش اگر این اتفاق بیفته.
بنابراین همین الان ممکن جنگ بسیار نابرابری دوباره در مناطق سوریه و مرزهای ترکیه شعله ور بشه و دارن این کارو میکنن. بنابراین شرایط سوریه خیلی داره دوباره بدتر میشه و این پایانی نداره. این جنگی که تو خاورمیانه هست هیچ پایانی نداره واقعا، یعنی هیچ کس نیست برای پایانش مثلا کاری بکنه. همش دارن بحث میکنن و میرن و جلسه پشت جلسه، ولی یهو اتفاقاتی میفته. روز اول یه چیز دیگه بوده،
تمام معادلات به هم میریزه
کلا. واقعا اینجوریه، خیلی قابل تصور نیست. خب، این تصمیمات
آقای اسدی، حالا از بحث یو ان که خارج بشیم، امیدواریم که در هر حال شما بتونید با قدرت در کشور ترکیه حداقل به فارسی زبانان در واقع پناهنده در کشور ترکیه بتونیم این خدماتی رو ارائه بدید و یه راهی باز بشه براشون که حداقل از آوارگی کمتر رنج بکشن. یک گزارش مختصر 4-5 دقیقه ای هم در ارتباط با آقای حاتمی بدید که هفته گذشته میزبانی کردید از ایشون و پرسش و پاسخی بودی، گزارشی بدید به شنوندگان و بعد هم بریم دو سه تا سوال بپرسیم از شما. حیفه.
خب من نمیخوام اون صحبت هایی که مثلا پیام حاتمی اونجا کرده اینجا بازگو کنم. فکر کنم نه وقتشو دارم نه لازمم هست، چون اون توی سایت ها و صفحه فیسبوکی اینا میتونن برن مراجعه کنن ببینن و اطلاعاتی که اونجا هست بگیرن. ولی همینو میتونم بگم که بالاخره اینا اطلاعاتی بود دادیم به پناهندگان، نه تنها پناهندگان توی یتبوری، و پناهندگان از همه جا میتونن این اطلاعات رو بگیرن، یا کسی که از ایران مثلا مایل هستن بیان سوئد و در دورنماشون اینا، خوبه که این اطلاعات رو بگیرن. جلسه خیلی پرباری بود، خیلی سوالات زیادی پناهجویان داشتن، واقعا سوال کردن، اون هم با سعی صدر و با وقت زیاد به این جلسه تونست به خیلی از سوالات پناهجویان پاسخ بده. بخش جلسه اول خودش یه نیم ساعتی صحبت کرد، بعد بخش دومش سوال جواب بود و در کنار استراحتی هم که بود صف طولانی اونجا بود مرتب مشاوره بگیرن، نکاتی که دارن به طور خصوصی تر مطرحش کنن. اون هم بحثی بود، هم من جواب دادم هم خود آقای پیام حاتمی جواب داد. جلسه جلسه خیلی خوبی بود، خیلی پرباری بود، خیلی از پناهجویانی که به هر حال تو این جلسه بودن خیلی راضی بودن و بعدش هم خیلی هم تشکر و قدردانی اونا گرفتیم. و فکر کنم که خب این کمکی هست، بالاخره این کار ماست، این فعالیت ماست و ما هر جا بعد بریم کجاها میتونیم یک اندک کمکی از دستمون برمیاد، اطلاعاتی که لازمه پناهندگان بدیم، خب این کارو بکنیم. اینم بخشی از اون کارهای برهم.
امیدوارم این جور فعالیت‌های فدراسیون رو حداقل سالی 4 بار انجام بدین، یعنی هر فصلی حداقل یک بار، حالا در کنار آقای حاتمی یا در کنار سایر وکلای فارسی زبان که در شهر ما فعالیت میکنن، این کار رو انجام بدید که سطح دانش و اطلاعات پناهجویانی که جدیداً وارد میشن یا احیاناً در گذشته اینجا هستن ولی خیلی به موضوع پناهجویی و قوانینش وارد نیستن، سطح اطلاعاتشون بالا بره. خیلی به خودشون کمک میشه قاعدتا.
دقیقاً، خیلی به خودشون هم کمک میشه.
موافقین برم چند تا سوال از شما پرسم؟ نوشتن که سلام آقای اسدی، توی گروهی برای سوالم این شماره شما رو دادن که من مزاحم شدم، برای ما فرستادن. یه سوال دارم، لطفاً کمکم کنید. خانواده من الان با ویزای تحصیلی من تا ژانویه 2020 در سوئد با من هستند. در این مدت یکی از فرزندانم 18 ساله می شود و من تصمیم دارم که ویزام رو به کاری تبدیل بکنم بعد از پایان تحصیلاتم. آیا باز هم اون فرزندم که با ویزای کاری من می خوام بگیرم می تونه سوئد بمونه یا باید برگرد؟
نه، نمی تونه متاسفانه. اگر زیر 18 سال بود قطعا، ولی چون بالای 18 سال هست و اونا هم حتی تا اون موقع مثلا کارشون اصلا شروع نشده، مثلا اقامت کاریشون، به هیچ وجه دخترشون نمیتونه
حالا فرزندشون نمیدونم
فرزندشون.
آره، بعد نکته اینجاست که اگر که حالا اون فرزندشون خودش بتونه کاری پیدا بکنه در این فاصله که اقامت موقت داره، اون موقع میتونه اینجا ماندگار بشه، نه؟ چون 18 سالش شده میتونه بره سر کار دیگه، یا تر درس بخونه احیانا.
ببین آخه مسئله اینه که اون وقتی اومده اینجا نمیتونه، واقعا بحثم توی جلسه آقای حاتمی مطرح شده همین سوال. این وقتی تو که اومدی با یه هدف دیگه اومدی اینجا، ویزات بر مثلا چیز دیگه ایه، تو نمیتونی خود به خود اومدی اینجا وارد اقامت کاری بشی، یا باید پرنده بشی و بعد این کار رو بکنی، یا اگر بخوای از راه کار بیای باید از راه کار بیای، یعنی کلن ویزه کاری گرفتی اومدی و کاری وجود داره، تو میری سر کار. الان سر کاری ممکنه وجود واقعی داشته باشه، ممکنه وجود واقعی نداشته باشه، این با امکاناتی که مثلا داره اینو به واقعیت تبدیل میکنه. 2 سال مثلا، 1 سال قرارداد چیز داره با یه مغازه مؤسسه شرکتی مثلا، میتونه از این راه خواهد. ولی اگر همینجوری اومده بعد اینجا بخواد بره سر کار و استخدام بشه، کار بسیار پیچیده.
سوال بعدی این که سلام، تشکر میکنم از برنامه خوبتون، خواهش میکنم و جناب آقای اسدی، خانومم به همراه پسر 5 ساله من در سوئد تقاضای پناهندگی داده و خود من در ایران هستم. سوالم اینه که اگر خانومم بتونه اقامت موقت 3 ساله بگیره و اگر توی 3 ماه اول تقاضای الحاق برای من رو بده، دیگه شرط مسکن و درآمد کافی نیازه یا نه؟ و سوال دیگه این که کارت اقامت موقت معمولا چقدر طول میکشه تا به دست خانمم برسه که بعد ایشون بتونه الحاق درخواست کنه؟ این خیلی سوال ساده ای هست.
آره، اون به دلیل این که خب قبلا با هم زندگی کردن، اینجوری نیست که مثلا ازدواج از راه دور نیست، اون هر وقت اقامت بگیره توی
بله فرزند مستن. مشترک دارن مثلا.
بله، اون هر وقت اقامت گیره فوری میتونه درخواست اقامت بکنه برای همسرش. و
از روزی که اقامت همسرشون هم بیاد یه چیزی اولوش حد اکثر 10 روز طول میکشه تا ایشون کارت اقامتشو بگیره.
الان اینشو نمیتونم دقیق بگم مثلا اینقدر طول میکشه، ولی بالاخره تا 3 ماه وقت داره که بتونه تو این 3 ماه درخواست اقامت برای همسرش بکنه و اون شرایط مثلا مسکن مناسب یا مثلا شغل مناسب لازم نیست برای این. این بیشتر برای ازدواج یا از راه دوره.
درست.
تفاوتش اینه.
و سوال دیگه این که دوباره تشکر کردن از برنامه خوبمون، خواهش میکنم، نیازی نیست که این چیزها رو بنویسین، ما وظیفمون انجام میدیم. نوشتن خواهر من اقامت دائم سوئد رو دارن، سوالی که داشتم اینه که ایشون میتونن برای مادر من که 66 سالشونه و تنها زندگی میکنن تقاضای اقامت بکنن با ایشون، یا اینکه ایشون باید جداگانه حتما بیان اونجا و خودشون جداگانه کیس بدن اگه بخوان مثلا مهاجرت کنن؟
اون میتونه این کارو بکنه ولی بهش اقامت نمیدن، یعنی مشکل اینه.
همین نه مثلا... یکی از سوالات که اتفاقا وجود داره، من چندین جا هم شنیدم این رو، فرض بکنید که مثلا یک مادر مسن یا یک پدر مسنی وجود داره که همسر هم نداره، یعنی مثلا مخصوصا در ایران که معمولا آقایون سرپرست خانواده هستن، اگر خدایی نکرده فوت بکنن یا احیانا در گذشته طلاق بگیرن و مادر مثلا تنها باشه، بعد حالا به سن 66-7 سال رسیده و ممر درآمدی هم معمولا نداره و تنها هست و کسی هم نداره، خواهری برادری، اون فرزندی که اینجا توی سوئد داره زندگی میکنه خواهر و برادری هم نداره که از مادرش بتونن مراقبت بکنن، اون موقع چه اتفاقی میفته برای اون مادر؟ آیا و این امکان هم وجود نداره که حالا مادر رو بشه رفت ایران دید؟ یعنی خیلی از پناهجو هستن که نمیتونن برن ایران و نمیتونن اون در اون شرایط خاص، آیا امکان این وجود نداره که بشه مادر رو جابجا کرد و اقامت براش گرفت بیارن پیش خودشون اینجا مراقبتش بکنن؟
ببین خوب این پدیده بوده تا بوده، یعنی خیلی از کسانی که مثلا توی اروپا زندگی کردن، توی همین سوئد زندگی کردن، خب تونستن اقامت بگیرن برای مادرشون، برای پدرشون، برای بچه زیر سنشون و و و و برای همسرشون و غیره. ولی ما در زمانی، در موقعیتی داریم صحبت میکنیم که امروز حتی برای اون کسایی هم که مثلا 20 سال بوده میومدن به بستگانشون، خویشاوندانشون سر می زدن و ویزا می دادن، امروز ویزا به اونم نمی دن، یعنی متوقف کردن. و این من می تونم بگم ممکنه هر پرونده ایم خب خیلی موردی بررسی میشه. ممکنه این موردی که مثلا الان شما توضیح دادی که واقعا این خودش امکان هیچ وقت بازگشت به ایران رو نداره و اونم مثلا سن و سال بالایی داره و امکان اداره خودشو نداره و هیچ کسی دیگه هم نداره و هیچ سرای سالمندانی هم کمک نمی کنه، مثلا موقعیت اینجا ممکنه خب باید بره مثلا در موردش، به نظرم اون بیاد اینجا بهتره تا اینکه مستقیما از اینجا تقاضای اقامت دائم بکنه براش، بیاد اینجا این کارو بکنه، چون ممکنه اینجا بمونه، ممکنه سال هم بمونه نتونن دپورتش کنن، همینجوری بمونه جواب ردم بگیره. ولی اگر اینجوری با این دور ما مثلا بخواد اونو بیاره، از این را میتونه بیاره. ولی با تمام اون توضیحات که شما دادی و منم فکر میکنم که واقعی مسئله مهمیه، بهش جواب رد ممکنه بده، 90% امکان جواب ردش هست. ولی اگه بیاد ایران، بیاد اینجا و یه وکیلی برات بگیره، تمام اون مسائلی که وجود داره بگید، برای چی برنمیگرده، چه شاید داره اگه برگرده، خودش که نمیتونه بهش سر بزنه، امکان این نیست و مجموعه اینا، ممکنه به طور فردی بررسی کنن و به این مادر به هر حال اجازه اقامت بدن، یعنی امکانش هست. ولی ما به طور کلی داریم تجربه که الان ما داریم نمیدن، به هیچ کس نمیدن، ولی به طور فردی ممکنه به این خانواده، به مادر این اجازه اقامت صادر بکنن، نمیدونم.
بسیار هم عالی، ممنونم آقای اسدی، به خاطر برنامه پرمحتوای امروز پر از اطلاعات بود. پناهجویان عزیز، امیدوارم که این برنامه رو به دقت بشنون و من تقاضام از شنوندگان رادیو پیام این هست که توصیه کنید این برنامه‌های روز سه‌شنبه ما رو، چه به صورت مستقیم از طریق FM و یا از طریق کانال تلگرام رادیو پیام گوتنبرگ، میتونن که این فایل های صوتیش در اونجا قرار داده میشه، میتونن که بشنون. آدرس ما هست در کانال تلگرامیمون @radiopayamgbg که این رو حتما دقت بفرمایید. ضمن این که شماره موبایل من با پیش شماره سوئد 2046 اگر از خارج از سوئد تماس میگیرن 7222620 هست، برای اینی که پیغام های صوتی شما و یا سوالات نوشتاری شما رو ما در این برنامه مطرح کنیم و سوالاتون از آقای اسدی بپرسیم. با ما همراه باشین. تشکر میکنم آقای اسدی از برنامه امروز.
من هم از شما تشکر میکنم و برای همه شنوندگان عزیز روزها و ساعتهای خوبی آرزو میکنم. مرسی.